الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 33 از سوره یوسف. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. اینجا نشون میده داستانیتی که باید اضافه کنیم تا عبارت آیات به هم ربط پیدا بکنه. ولی آیه قبلش داره که یوسف آوردند جلوی زنهای مصری و زنهای مصری هم شیفته او شدند و زلیخا هم شروع کرد ملامتشون بکنه. گفت پس شما من رو ملامت کرد، خودتون هم که شیفته شدی. بعدم گفت امر میکنن به او که گناه بکنه و اگر امر منو عمل نکرد زندانش میاندازن. دیگه ندارد که آیا امر کرده یا نکرده، رفته به یوسف گفته یا نه، اصلا یوسف تو جلسه بود یا رفت بیرون. ممکن اصلا یوسف رفته باشه بیرون و از زلیخا با زنها شروع کرده ملامتشون کرده، گفته دیدید خود شما هم شیفته شدی و خود یوسف اصلا نشنیده. قاعدتا باید اینجا یه مقدار اضافه کنیم عبارت رو، باید بگیم بعد اومدن به یوسف گفتن، امر کردن بهش. حالا قبلش مخفیانه بود و تو درهای سگانه، حالا که دیگه رسوا شد رسما میگه من بهت امر میکنم باید عمل شنیع انجام بدی ولی زندانت میکنم. اینا به خود یوسف گفتن که یوسف میگه رب السجن احب با الی. همچنین باید بگیم زنهای دیگه هم این تقاضا رو ازش کردن، یعنی قبلا فقط زلیخا این تقاضا رو داشت، الان زنهای دیگه هم ازش تقاضا کردن، به دلیل اینکه یوسف میگه یدعوننی، صیغه جمع دارد میاره، میگه اینا این چند نفر اینا دارن من رو دعوت به گناه میکنن. معلوم شد حالا دیگه بیش از یه نفر شده. اینا رو باید ما اضافه کنیم به داستان، داستان تکمیل میشه. اما میدونید آیات قرآن این چیزای ریزی که به درد نمیخوره، به درد ما نمیخوره رو رها میکنه، که حالا اینا یوسف تو اتاق بود یا نبود، جلوش داشتن هر روی پشت داشتن، چه درد ما میخوره. اون که به درد ما میخوره پاک دامنه یوسفه که چه یه نفر تقاضای گناه ازش بکنه چه چند نفر حاضر از خودشو به زحمت بیاندازه و زیر بار گناه نره. این مهمه که ما هم باید یاد بگیریم. این رو قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. سجن برای من محبوب تره، بنابراین دستوری که اینا میدن من عمل نمی کنم و زندان حاضرم برم. و الا تصرف عنی کیدهن اصب و الیهن. خدایا تو باید کمکم بکنی کید اینا رو از سر من رد بکنی، و الا اگه کید اینا رو از سر من دور نکنی منم تمایل به اینا پیدا میکنم. بحث حساسیه. اصب و الیهن یعنی منم به سمت اینا سرازیر میشم، روح من یعنی به سمت اینا سرازیر میشه. اصب و الیهن و اکم من الجاهلی، وقت جاهلی میشن از نادانان میشن. خب دعا کرد خدای متعال کمکش کرد، فاستجاب له ربه، خداوند دعاشو استجابت کرد. فصرف عنه کیدهن، کید همه زنها را، حالا 5 تا بودن 10 تا هر چی، اینا رو خداوند کید اینا رو منصرف کرد. چی تو منصرف کرد دیگه؟ باز تو آیه نیومده کیدش اینطوری منصرف میشه که یوسف وقتی میره تو زندان اون هم کم کم فراموش میکنه، میرن سر زندگی هاشون، یکی مریض میشه، یکی شوهرش میمیره، یکی پسرش مثلا سرطان پیدا میکنه، بالاخره مشغولیات زندگی یکی دوتا نیست. مثل آمریکا ها گاهی وقتا میبینید که یه مدتی سر سر ما نمیذاره، بعد که نگاه میکنیم میبینیم ده تا مشکل خدا آمریکا پیدا کردن، یا یه طوفان اومده، یه سیل اومده، یه زلزله شده، شهرشو ریخته به ما، دستشون که مشغول به اونا میشه دست از شیطان ازشون بر میدارن. این صرف کید اینه دیگه. وقتی ما دعا میکنیم خدا یا کید آمریکا از سر ما دفع بکن، خدای متعال بلده چکا بکنه، با یه چیزی خیلی ساده هم میکنه که بفهموند قدرت های استکبار جهانی، قدرت خیلی پوشالیه، با یه باد میزنه مثلا یه کاخو میریزه به هم، یه هاپی ما رو سرنگونش میکنه، یه شن رو مثلا تو تب از بلند کنه میخوره، یه هاپی ما قول پیکر رو پرتش میکنه پایین، یه هلیکوپتر میندازه پایینش. خلاصه اینا باید بدانیم که خدای متعال براش خیلی آسان است که کید رو، کید مخالفین رو از سر انسان دور کنید. ما وظیفمون دعا کردنه. چند تا نکته عرض بکنم. اولا جناب یوسف علیه السلام پاک دامنی رو میگه برای من محبوب تر از دعوت اونهاست، میخوام پاک دامن باشم، گرچه لازمه این پاک دامنی زندان رفتنم هست، اونا دارن تهدیدم میکنن، میگه بکن من میرم زندان. یه کلمه یه ربم داره، رب سجنو، رب میدونید جاهای انسان کلمه رب میگه که اشاره به ربوبیت پروردگار، یعنی خدایا تو مربی من هستی، من تحت تربیت تو هستم، چون تو مربی من هستی تو کمکم بکن تو اینجا که من آلوده نشم. لذا یا الله نمیگه، یا خالق نمیگه، یا بارع نمیگه، خیلی اسما را اینجا میتونه بیاره، اما ربه میگه. این ربه اشاره به اینه که من که مربی هستم، مربا هستم، و خدا که مربی منه، من تحت تربیت او یه نیاز تربیتی دارم، کمکم بکن هر جا نیاز تربیتی باشه. انسان اینجا ربه میگه. یه نکته هم دقت کنید، اینجا زندان به ظاهر حبس بود ولیکن در واقع آزادی روحی بود. جسم او رفت تو زندان اما روح او آزاد نگه داشته شد. یعنی چه؟ یعنی گفت من حرف این زنها را اطاعت نمی کنم. اگه اطاعت میکرد اسیر اونها بود یا اسیر شهوتش بود. لذا این جوانایی که امروز نمیان دین بیارن، میگن اگه دین بیاریم اسیر دین میشیم، ناچار میشیم نماز بخونیم، روزه بگیریم، ناچار میشیم گناه نکنیم. جوابش اینه که الان که دین نیاوردید اسیر هست. الان اسیره. اسیر چی؟ اسیر شهوتش. یعنی شهوتش میگه حتما شهوت رانی بکن. اینا میگه چش. نمیتونه نکنه. و اگه میخواید امتحان بکنید، چون با چشم دیده نمیشه این اسارت ها، اسارت های ظاهری همینه که میرین یکی تو خیابون داره راه میره، اون یکی رفته تو زندان، یه اسارت های ظاهریه. اما اسارت روحی اگه میخواید ببینید آدمی که دین نداره چطور اسیر شهوتشه، یه درخواست ازش بکنید، بگید اگه تو آزاد نیستی، نمیگید حالا نمونه که برای خودم اتفاق افتاده براتون بگم. یه شب آخر شب بود، داشتم میرفتم یه جوانی چنان خیابان بود سوارش کرد، تا سوار شد دید ما خوندیم روش از اونهای حالا سوار شده بود، اما دیگه فهمدم از اونهایش که خیلی گناه کرده، خیلی معصیت کرده بود. هم گرد که نمیشنفتیم، من هم تازه بهش لطف کرده بودم، اما تا دید ما خوندیم باورش نیمه روش از اونهای به سلام کردیم، دیدیم خیلی اصلا مایه نیست با ما حرف بزنه، اما دیگه ناچار بودیم دیگه، ما هم چند صندلی بودیم دیگه، یه مقدار داشت احساس لطف کردم و محبت و اهل کجا هستی و کجا میری و چکار میکنم، یخته که ابراز محبت بشن از شروع کرد حرف زده. گفت من ریاضت کشیدم، اراده ما خیلی قوی کردم، جوری که الان با اراده قوی خودم میتونم خونه افراد بدونم تو خونشون چکار دارم میکنم، تصمیم بگیرم اراده ما قدیم میکنم قشن مسلط میشم، میدونم که تو خونه فلانی کی هست و داره چه میکنه، حتی با اراده میتونم ذهن شما رو بخونم که میخوایی من رو مثلا فریب بدی یا واقعا میخوایی من رو هدایت. بهش گفتم حالا بگم نه ذهن من چیست اینا، هیچی نگفت. اما برای اینکه حالیش بکنم چون فرصتم کوتاه بود، گفتم شما فکر کردی با این ریاضتایی که کشیدی ارادت قوی شده؟ اتفاقا ارادت هم خیلی ضعیف. و فوریه مثال زدم، با مثال دیگه این تا ته خطا رد. بهش گفتم شما اگه ارادت قوی نیست چرا؟ گفتم یه هفته به نامحرم نگاه نکن، تصمیم بگیر بگو من ارادم قویه میخوام نگاه نکنم، پیش تا پیش من بهت میگم نمیتونی، یعنی الان اراده که داری من میگم ارادت خیلی ضعیف. دیگه بهش نگفتم نفست مسلط رو توه، اصلا اومدی از یه چیز نفسانی صرف نظر کردی، مثلا یه هفته دو هفته ریاضت چیز، گفت ریاضتش هم چیا بود، گفتم از یک نعمت های دنیایی صرف نظر کرد برای یه نعمت بالاتر، اینا همش دنیاست، تو میخوایی مثلا نفست قوی بشه که از درون افراد با خبر بشی یا از خونه افراد با خبر بشی، اما گفتم هنوز نفس تو را اسیر کرده، تو الان اسیر نفست هستی، لذا نمیتونی مخالفت با نفست بکنی، آزاد نیستی تو. نشونش هم اینه و دست گذاشتم روی گناه چشم که نمیتونست جلو خودشو بگیر. گفتن یه هفته تصمیم بگیر نگاه نکن. بعد گفتم مؤمن اینطوری نیست، مؤمن خیلی ارادش قویه، مؤمن تصمیم بگیر نگاه نکنه، نگاه نکنه، تصمیم بگیر شهوت رانی نکنه، نمیکنه، تصمیم بگیر مثلا ربا نخوره، نمیخوره. اما شما اینطور نیستی، شما خیال کنه ارادت قویه، نفس همچین اسیر رو شماست، چنگالشو اون مثالی که تو متعول میزد میگفت مرگ چنگالشو انداخته سر نفس او، میگفت برای بچه شده این مرکب مثال میزد، تو مختصر معانی هم بود مثالش. این همینه که این نفسش الان کاملا امیر اوست، اما مؤمن هیچی نفسی گذاشته کرد، فقط میگه امیر من خداست و اول الامری که خدا گذاشته، اگه نگذاشته اون هم اول الامر من نبود. و این جمله هم عرض بکنم که ممکنه الان کسی بگه که خب اون اسیر نفس، اینم اسیر خداست. فرقش اینه، اسیر خدا اسیر یه جاست، اسیر غیر خدا اسیر یه جا نیست، نه ده تاست، نه بیست تا، نه سر، اصلا عدد نداره. اگه من از خدا خودم رو کشیدم کنار، اسیر صد جا هزار جا ممکنه باشه، یعنی هر کس و ناکسی ممکنه بیاد با یه تهدید من رو اسیر خودش کنه، با یه تشویق من اسیر خودش کنه. یک شب همین نفسانیت خود منه، حرص من به من فرمان میده، بخل من به من فرمان میده، حسادت من به من فرمان، همیشه من اطاعت میکنم، مثلا حسادت تا به من میگه نفرین کن در حد نعمت فلانی، فوری نفرین کن، مثلا نمیتونم جلو خودم بگیرم. به یکی میگم بگذر از این حقی که از فلانی داری، یا حق دار حلال کن تا این دلت آزاد بشه. گفت نمیتونم. سریع میگفت نمیتونم. یعنی مؤمن خیلی راحت میتونه، اما این مؤمن نیست، یه هنوز نفسش ضعیفه، میگه چون فلانی به من خسارت بدن انداختمش به قیامت. هرچی آیه 22 نور رو برش میخوندن و میگفتم آیه میگه عفو و صرف بکن تا خدا از گناهان خودت بگذره، حاضر نشد. و من دیدم اینایی که نمیگذرن همین دنیاشون هم خسارت میبره، ای نندازید به آخرت، بگون آخرت بعضی میگن نسیه، تو همین دنیاش هم خسارت میبره، یعنی به خاطر این کینه ای که تو دلشه دعاش مستجاب نمیشه، میرد احیا اصلا حال دعا نداره، چون دلش پر از کینه است، کینه افراد، روزه میخونن گریش نمیاد، کینه نمیذاره دیگه. و بدتر از اونی که حتی مریضم میشه، یعنی گونه افراد من سابقاشون رو با لاحقشون هم مقایسه کردم، بعد چند سال دیدم انواع مریضی هم پیدا میکنم. پس اون وقت که خدای متعال گفت عفو و صرف بکن به نفعت بود، هم سلامتی جسمی داشتی هم سلامتی روحی داشتی، بگذر. خدای متعال که به ضرره نمیخواد فریبت بده، که میگه بگذر، اگه گذشتی به نفعته، میگه نمیتونم بگذر. اونایی که امیر بر نفسشونن کاملا میگذر، نفسش میدوده که مرمایت الله صافی یه موقعی میفرمودن بعضی هستن اگه آسمان به زمین بیاد، زمین به آسمان داره گناه نمیکن، یه تعبیر اینطوری داشتن خیلی زیبا. خدا رحمت شما. یه درس برای ما طلبه ها میخوام درس برای خودم بگیریم که یه جای حساسی گاهی امتحانش سختی میشی، نه همیشه با همیشه امتحان میشیم، اما امتحانهای جزئی، اما یه جا یه امتحان سختی میشیم که میخوان یه مدال بزرگ بهمون بدن، اینجا باید خیلی مواظب باشیم. یه جایی که هیچ کس نمیفهمه، یعنی خیانت اگه بکنیم جا پا هیچی نیست، اینجا باید خدا رو در نظر بگیم، صرف وایس، یعنی ده ها نفر از ما میخوان که خیانت رو بکنیم، میگم نه برای چی کارو بکنیم. ما اون زمانی که در ستاد احیا بودم از زبان و فولاد مبارکه اینا پول میخواستیم برای کار امر به معروف، وقتی اینا گفتن که مجلس تصویب کرده که به 6 ارگان فقط میتونه پول بده، مثلا به کمیته امداد، وقتی میگفت ما پول رو میدیم طبق ضوابط که داریم تو پرونده، مثلا 2 میلیون میدیم به کمیته امداد، بعد ستاد احیا برد این 2 میلیون ازشون بگیره تا ما قانونا چیکار بکنیم گیر نباشیم، تو پرونده سازی میخوایم فاکتور سازی بکنیم دیگه، یه چیز عادی هم هست، الان خیلی جا این کارو میکنن، حالا کانای فرنگی خیلیشون دارن این کار رو میکنن، یعنی پول مثلا میده با هم شفر برده شو کمیته امداد میده، بعد اون کمیته امداد گمرکشن برمیداره داره دو میلیون صاحب اینا نمیده، میگه بالاخره دست من اومده مثلا یه میلیون شو خودش برده یه میلیون شو میده به اینا. فولاد مبارکم از اول بهش میگه به کمیته امداد، میگه من این دو میلیون که دارم بهت میدم به تو نمیخوام بدم، میخوام بدم به ستاد احیای امر معروف، منطقه چون قانون مجلس نداریم میدن به شما که بری اونجا. و کمیته امداد هم قبول میکنه، اما آخرش یه میلیونشو برمیده حضوره دیگه برم داره به بعد یه میلیونشو میدیم به ما. میخواستن این کارو بکنن، گفتن ما این کارو میکنیم. من یه فکری کردم این کار خلافه، بهش گفتن نه این کار خلافه، اگه قانونم میتونی به ما پول بدی بری. گفت نه قانونم نمیتونی به شما بدیم، به شکلی هست میتونیم بدیم، به اونا میتونیم دستور بدیم که وقتی دادیم شما بدید اونجا. گفتم نه این کار خلاف است. اما برای اطمینان گفتم بذار تا از رهبر معظم سوال بکنم. امام جمعه محترم داشتن میرفتن تهران، اما وقت داشتن میرفتن خدمت آقا، گفتم اینا سوال بکنه زن آقا. وقتی پرس دادن آقا فرم نبودن که نکنید، که رسید به این نکته که کار خلافه این، ما که نمیخوام پرونده سازی بکنه، این فاکتو سازی بکنه. الان تو ادارات رسمه، تقریبا همه ادارات ها، شاید اداره این الان پیدا نکنید که این کارو نکنه، تمام ادارات آخر سال که میشه پولای که از تهران براش اومده میگن اگه فاکتور سازی نکنیم پولا رو باید برگردیم تهران، شروع میکنن تو فاکتور سازی میکن که این پول خرج کجا شده، خرج هم نکردن پولا تو حسابشونه، فاکتور سازی نکن. تمام اینا خلاف است، یعنی رهبر مازنی داره اجازه نمیده، میگم یا مصرف کن یا برگردید تهران، قانون برید جلو. اینا را یه جاهایی باید خیلی حساس باشیم، ما که آخوندیم خیلی باید مواظب باشیم. پاکی هیچ وقت ضرر نمیبینه انسان، تو ناپاکی چرا یه جای گیر میفتی؟ یه موقع به یکی از مسئولی حالا نمیگم که بهش گفتم این کار میتونه انجام بده یا نه، گفت بله، گفت من ارشده تو منطقه هستم کسی به من ایراد نمیگیره. گفتم اینا نمیگن، میگم جز اختیاراتت هست یا نه، اختیارات قانونی؟ گفت نه جز اختیارات قانونی نیست، اما اگه انجام دادم هیچ کس به ایراد نمیگه، چون بالا سر آقا بالا سر دیگه من ندارم. گفت من ارشد منطقه هستم. بهش گفتم من اینه که نمیگن، که میگم آخرتی گیر هستی، نه به صاف بگن دیگه، انجام دادی جز اختیار قانونی نیست، گیر هستی نکنی کن. اینه که گفتم رفت تو فکر، احساس کردم یه جای دیگه این کارو کرده این کاری دیگه. گفتم نکن این کارو، ولو کسی بهت ایراد نمیتونه بگیره، اما وقتی جز اختیارات نیست نکن این کارو. در صورت اینو ما باید خیلی دقت بکنیم، یکی هم استفاده از لطف الهیست، ما که آخوندیم مرتب باید دست به دامنه امام زمانمون بشیم، دست به دامنه پروردگار بشیم، بگیم خدای کمکم بکن، ای امام زمان کمکم بکنی، کمکم نکنید تو این امتحانات رفوزه میشیم. یه جا پول جاذبه دار میشه، یه جا شهوته، یه جا غضبه، یه جا ریاسته، یه ریاست کافیست ما رو میدازه توی مسیر دیگه، فریب میخوریم و اینا رو باید کمکمون بکنن، اگه خواستیم کمکمون میکنن. و نکته آخرم فرمود اگر من گناه بکنم اکن منن جاهلین، این جهل منه، یه جهل به گناه نیست، نمیخواد بگه من جاهلم که زنا حرام است یا حرام نیست، جاهل نبود یوسف، میدونست این حرام، این اکن منن جاهلین جهل به عاقبت کاره، یعنی من جاهلینم نمیدونم که این زنایی که میکنم عاقبت چقدر از خدا دور میشم، از مقام نبوت میفتن پایین. آشو محمد کوفی وقتی که بنا شد برد همراه امام زمان علیه السلام، از چی گفتن؟ گفتن با سه تا امتحان بده، و حضرت خضر گفتن گفتن سه تا امتحان اگه داد قبول شد میتونه همراه ما بیاد. وقت پدر آیت الله ناصر، یعنی خدا آیت الله ناصر به من گفتن، گفتن پدر من مرحوم پدرشون از آشو محمد کوفی سوال کرد که بالاخره سه تا امتحان قبول شده یا نه، گفت نه، یه جوری مایوسانه جواب داد نه، اگه قبول شده بودن که دیگه جامی اینجا نبود، اون میرفتن همراه امام میشدن. ایناست که گاهی امتحانات درشتی انسان اگه بده مثل امتحان کنکوره، امتحان هایی سیه که قبول شد یه مثلا میره تو دانشگاه. این معیت با اهل بیت علیه مسلم که کونو مع صادقینه گاهی توی امتحانات سختی برای ما داره درست.